بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. روایت دومی که به عنوان مانع از وجوب استقبال در نوافل مطلقا ذکر شده است، چه در حال ثبات و استقرار چه در حال مشی و حرکت، این روایتی است که ابن ادریس در مستطرفات سرائر نقلا از کتاب جامع بزنتی که از اصحاب حضرت رضا صلوات الله السلام علیه بود نقل می کند. قال سألتو عن الرجل یلتفتو فی صلاتهی هل یقطع ذلک صلاته، فرد در نماز بیبرور نگاه می کند، این موجب قطع صلات می شود و این تعبیر قاطع می آرد. امام علیه السلام فرمودن اذا کانت الفریزه ولتفت الى خلفهی فقد قطع صلاته و فقط قطع صلاته فیعید ما صلا ولا یعتد به و ان کانت نافلتن لم یقطع ذلک صلاته ولکن لا یعود. خب ببینید، اولا اینجا امام سلام الله علیه بین فریضه و نافله تفصیل دادن و نافله را هم دیگه مقید نکردن به حالی دون حالی به طور مطلق. خب سوال واضح است که التفات به این طرف اون طرف کرده در نماز آیا موجب قطع صلات میشه یا نه؟ حضرت فرمودن اگر نماز فریضه باشد و التفات به خلف داشته باشن، عنوان خلف در اینجا آمده، یمین و یسار در اینجا نیست، میفهم فقط قطع صلاته، این شخص ملتفت صلات خودش رو با این کار قطع کرده است و باید اعاده کند اون نمازی که خوانده است و اعتناء به اون ما صلا نکند. و اما و اینجا محل استشهاد است، و اما و این کانت نافلتن لم یقطع ذلک صلاته، این التفات صلات او را قطع نمی کند، ولکن لا یعود، اعادم لازم نیست. خب ما هم همین رو می خواهیم که آیا التفات به این طرف و اون طرف موجب بطلان صلات می شود در نافله، که نتیجه مفهومگیری بکنیم بگیم پس بنابراین باید استقبال الالقبله داشته باشد. ظاهر است التفات به یمین و یسار یا به قرینه فقره قبل التفات الالخلف با استقبال الالقبله با هم جمع نمی شود. پس اگر التفات موجب قطع صلات در نافله نمی شود، فاذن استقبال الالقبله واجب نیست. این روایت را همیری باز در قرب الاسناد نقل می کند از عبدالله ابن حسن عن جده علی ابن جعفر علی اوریزی که بسیار در تقوا و دین و به هر حال اهتمام به امر ولایت واقعا کم نظیر بود، خیلی در کتب رجال از ایشان تمجید شده، از سادات اوریزی عمدتا نسل ایشان هست، از موسی ابن جعفر سلام الله علیه داره در یک مجلسی آقا علی ابن سرزا سلام الله علیه وارد شدن در صغر سن. علی اوریزی در سن شاید قریب 80 بود یا هنوز بیشتر، با تمام قامت بلند میسه و ادب میکنه خدمت حضرت زاده، چون میدانست که به هر حال امام بعد از موسی بن جعفر سلام الله علیه ایشان است. خب این روایت به دو طریق رسیده، گرچه طریق دوم که درش عبدالله ابن حسن هست از این جهت یک قدری ضعف دارد، ولی طریق اول ضعف سندی هم ندارد، فاذن از نظر سند این روایت مشکلی درش نیست. یک نکته ای که هست این است که طریق ابن ادریس به کتاب بزنتی که در اینجا نقل کردیم از کتاب جامع بزنتی، این طریق اشکالی کردن که درش جهالت وجود دارد، یعنی بعضی از روات رو ما نمیدانیم کی بودن و مجهول است برای ما بعضی از این واسطه ها، اما این هم از نظر کتب اهل رجال میگن اشکالی در اینجا وارد نیست، چون ابن ادریس از کسانی است که به خبر واحد عمل نمی کند. وقتی ما مشرب ابن ادریس را در این که به خبر واحد عمل نمی کند می دانیم، بنابراین وقتی که او استناد به یک کتابی می کند معلوم شود که اون کتاب برای او یا به نحو تواتر ثابت شده است یا چیزی که شبیه تواتر هست، پس به عنوان خبر واحد نیست. و همین علم به مسلک جناب ابن ادریس کفانا در اعتبار این کتاب و در اعتبار این طریقی که ولو اینکه مجهول هست. پس از این نظر مشکلی ما نداریم، روایت سندن بنابراین مشکلی ندارد، الا اینکه در دلالت این روایت مثل اشکالی که در صحیحه زراره دیروز عرض کردیم بر دلالت این روایت نیز اون اشکال وارد است. و اون اینه که محل بحث ما چیست؟ محل بحث ما همونجور که عرض کردم دیروز وضع تکوینی صلات این است که اولا بحث می شود از مقدمات صلات، بعد از خود صلات به عنوان اجزا و شرایطی که داخل خود صلات لازمه، بعد سراغ موانع میریم. اون صحیحه و این روایت هم که موثقه است در حقیقت، اون صحیحه و این موثقه از نظر مورد بحث ما اجنبی هن. چرا؟ چون ما بحث در این داریم که آیا صلات نافله مشروط هست به این که استقبال الالقبله داشته باشد یا نه؟ ما یا به عبارتی دیگر آیا استقبال الالقبله یکی از شروط صلات نافله هست کما اینکه در فریضه از شروط هست، یا اینکه نه در نافله این شرطیت نیست؟ ما در این مرحله داریم بحث میکنیم. این دو تا روایت هر دو در اینجا بحثشان و مورد روایت هم همینه که اگر التفات به یمین یا یسار بکند قاطع صلات هست یا نیست. بحث از قاطع صحت صلات و قاطع اون هیئت به اصطلاح اتصالیه صلات امری است که بعد از فراغ از شرایط و محرز و محرز شدن مقتضی و شرایط باید بحث بشود. شما اگر روایتی که در رابطه با خلل و موانع بحث میکند اینو بیارید در جلوتر در رابطه با شروط به اصطلاح استفاده کنید، این صحیح نیست. این دو تا روایت هر دو ناظرن به این که آیا این التفات قاطع صلات که صلات باطل بشود ام لیسه به قاطع. همین بحث میکنم. ما در چی داریم بحث میکنیم؟ ما میگیم آیا شرط صحت صلات، حتی التفات هم نباشه، شرطش آیا استقبال الالقبله هست یا نیست؟ ما در این مرحله بسه. پس این دو تا روایت از این نظر به محل بحث ما بی ربط می شود و استدلال به این روایت مثل روایت سابقه برای وجوب استقبال که مشهور بعضی ها ممکنه به این روایت و امثال او توجه بخوام بکنن، یا دیگران مثل مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه که به این روایت تمسک کرده است، این روایت اثبات مدعایشان را نمی کند. چرا؟ برای خاطر اینکه عرض کردم این روایت مربوط به قاطع است، نه مربوط به شرط. روایت سوم از روایاتی که ذکر شده است روایتی است که در تفسیر جناب عیاشی رضوان الله علیه از زراره از حضرت صادق سلام الله علیه که میگه، قال، حال روایت کاملش بنده عرض میکنم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام الصلاتو فی السفره فی السفینته والمحمله سواء، به عنوان سوال آیا نمازی که در حال سفر انسان در سفینه یا در محمل، یعنی این به هر حال اون موقع امین استر و اسب و الاغ و امثال ذلک بود، اینا یک جوره نماز خواندن در اینا؟ قال امام سلام الله علیه در جواب النافلت و کلها سوا، ظاهر روایت اینجوریه، النافلت و کلها سوا، چطور؟ تؤمی ایمان اینما توجهت دابتوک و سفینتو، نوافل همشون یک جوره، شما با ایما و اشاره وارد صلات نافله می شوید و هر طرفی که توجهت دابتوک و سفینتو مشکلی نیست. حالا این دابه و سفینه شما می خواد متوجه طرف قبله باشد یا بر خلاف جهت قبله باشد فرقی نمی کند. این راجبی این قسمت. بعد تعبیر این داره النافلتو کلها سوا، پس نافله معلوم شد چه در حال استقرار، چه در حال ثبات، چه در سفر، چه در حضر. و اما فریضه چطور؟ ول فریضه تو تنزل لها عن المحمل الى الارض، پایی میای از محمل، باید بیای روی زمین. الا من خوف، مگر اینکه در حال خوف باشد که اون صلات خوف استثناء شده است. فان خفته، حالا اگر در رابطه با فریضه هم خوفی در کار بود، اومعت، با اشاره نماز رو میخوانی، به طرف قبله اشاره میکنه، الله اکبر میگی، همین. و اما در سفینه چه کار کنید؟ در سفینه، پس اون مربوط به اصطلاح محمل بود که باید از محمل پیاده بشی، روی زمین استقرار پیدا کنی و نماز رو بخوانی. و اما در سفینه، فسل فیها قائما و توخل قبلته به جهدک، میفرماید در اونجا باید نماز را قائما بیستی و قبله را با تلاش و کوششی که میکنی به دست بیاری و به طرف قبله بخوانی. فان نوحاً علیه السلام قد صلى الفريضه فيها قائما متوجها الى القبله. امام سلام الله علیه میفرماید حضرت نوح در سفینه به این نحو نماز خواند. و هیه مطبقتون علیهم، این مورد اتفاق هم هست، همه این را قبول دارن که جناب حضرت نوح در سفینه به این نحو نماز خواند. قال و قلت و ما علمه بالقبله فیتوجهها، میگه حضرت نوح قبله را در سفینه چجوری رو تشخیص داد که به طرف قبله بیستد؟ و بله، و هیه مطبقتون علیهم، سفینه به هر حال همه اینا رو فرا گرفته بود و اینا در سفینه که نمیتونستن بیان بیرون. قال علیه السلام کان جبرئیل یقومه نحوها، جناب جبرئیل میامد جناب نوح را به طرف قبله میچرخوندش به اون سمت قبله. قال قلت فاتوجه نحوها فی کل تکبیرتین، من در هر نمازی که در سفینه هستم میخوام بخوانم باید به طرف قبله بخوانم. امام علیه السلام فرمودن بله، اما فی نافله فلا، در نافله لازم نیست. انما تکبر علی غیر القبله الله اکبر، به این نحو نماز نافله میتونی بخوانی ولو علی غیر القبله باشد. ثم قال کل ذلک قبلة للمتنفل، استشهادم به این آیه میفرماید اینما تولوا فسمه وجه الله، در سوره بقره آیه 115. این مورد استشهاد امام است که در نافله چرا اتجاه الی القبله و استقبال لازم نیست، چون اینما توجه فسمه وجه الله. و سائل باب 3 ابواب قواعد صلات حدیث 2. این روایت واضح است که از نظر دلالت از همه این روایت اگه نگیم واضح تر است، خلاصه خیلی واضحه، صریح است که در نافله استقبال لازم نیست. ولو اینکه در باب صلات مسافر آمده، ولی در ذیل این روایت یک قاعده کلی بیان شده است که برای به اصطلاح نافله تعبیر امام سلام الله علیه این چنین است که میفهمد اما فی نافله، ندارد فی نافله در سفر، در نافله به طور مطلق. انما تکبر علی غیر القبله الله اکبر. بعد میفهمد کل ذلک قبلتون للمتنفل، این عبارت هم باز به طور کلی است، اختصاصی به سفر ندارد. ولی ذیل روایت عرض کردم صریحه که در اینه که جواز نافله در سفینه و محمل، هر طور سفینه به هر طرف حرکت کرد، به هر طرف فراد دابه حرکت کرد، این به لحاظ این است که همه اطراف قبله متنفل است، پس مورد قهرن مخصص نیست برای وارد، و حکم گرچه در مورد سفینه و محمل آمده ولی به طور مطلق که از جمله محل بحث ما که نافله در حال استقرار هست و ثبات، این هم شامل می شود، این است که استقبال الی القبله واجب نیست. خب ما راجع به اون روایات دیگر خدشه یا سندی داشتیم یا خدشه دلالی داشتیم که ذکر شد این طایفه است، ولی این طایفه سوم که در تفسیر عیاشی هم این روایت آمده، عرض کردیم یک مشکلی در این تفسیر هست که ابتداعاً این تفسیر راویان روایاتش مذکور بود، بعد آمدن چکار کردن؟ آقا به حساب خواستن که خلاصه نویسی کنن و کم کنن، دیگه روات را حذف کردن و کسی هم خبر از روات روایات موجوده در تفسیر عیاشی ندارد، از این جهت می شود روایاتش مرسله، که اگر ذکر می شد خب ما می توانستیم از این روایات استفاده بکنیم، و مخصوصا این روایتی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است مورد استشهاد خوبی بوده، چون دلالتش واقعا اگر نگیم نص است دیگه ظهور کاملا دارد در این که مطلق نوافل استقبال الی القبله در اونها شرط نیست. پس در نتیجه از تمام بحثایی که تا اینجا شد، هم ادله مشهور را ذکر کردیم، هم ادله مرحوم محقق همدانی، که این ادله که عرض کردم همه اینها در کتاب صلات مرحوم حاج آقا رضای همدانی رضوان الله علیه موجود هست، اینها همه ذکر شد و عرض کردیم که عمده دلیل مشهور بر وجوب استقبال در حال استقرار همون صحیحه زراره هست. البته اون دلیل دوم هم در اثبات مدعا نقش به سزایی دارد، و این روایات ثلاثه‌ای که ذکر کردیم و در اثبات مدعای مرحوم همدانی بر عدم وجوب استقبال مطلقا در نوافل بلها رد شد، پس نظر مشهور در حقیقت متبع است، و اون این است که در خصوص صلات نافره در حال مشی استقبال واجب نیست، اما در ما ادای مشی نوافل باید مثل فرائض مستقبلا الی القبله انجام بشود و این واجب هست. هذا تمام الکلام راجع به این بحث. بحث دیگری است که انشاءالله فردا. صلی الله علیه و آله. روایت باید سه جهت درش تأمین بشه تا ما بتونیم سند قرار بدیم. یکی سند، دوم دلالت، سوم جهت. اگر یکی از این ثلاثه مخفی شد به عنوان دلیل معید میشه باشه، ولی دلیل نیست و ما هنوز دلیل نداریم تا برسیم به معیدش. به عنوان معید میشه ولی که در جایی که دلیل تمام باشه، بذار دلیلی که دلالت به سال زنها ما همین که عرض کردیم دلیل از ادله مشهور گفتیم. اصلا وقتی در ذهن میگه آقا نماز، این نمازی که پشت و قبله و در حال حرکت و فرام که اگه نفس خاص نرسید هیچ کس اسمش متشبه اسمیر نماز نمیذارن که داره راه میرو همینجه مثلا میخوانه، و دلیل داریم و دلیل خاص داریم بر جواز بله جایت. پس بنابراین همون این که همون که بعضی از فقها هم فرمودن خود عنوان صلات انصراف دارد برای اینکه باید اشتراط، کما اینکه مثلا کسی آمده در رابطه با طهارت بدن و لباس مصلی در باب نوافل تردید کنه دیگه، بس برای نافله رو بدون وضو بخونه میتونه هم چیزی بگه، هیچ کس نمیدونه، با اینکه زیاد بعضی از این شروط اصلا دلیل خاص در باب نافله نرسیده، معذاله میگیم ما اون شروط را چی لازم الاتباع میدونن، میگن باید اون شروط شروط باشه، مثلا سطر در فرائض هست اما در نوافل چیزی میخواد بگید که دلیل خاصی در خصوص نافله آمده باشد، فقط دارد که مثلا در باب در صلات باید این چیزی باشه مطلقه، چه نافله باشه چه فریضه، بذار اینا تقریبا به منزله یک امر مفروغ عنه گرفته میشه، از جمله اینها صلات صلات باید الی القبله باشه دیگه، و این امری است که هر حال چی دارد، علاوه بر این که عرض کردیم عمده دلیل صحیحه زراره.